أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد در باب تصدیقات نظری گفتیم اول الاوائل بدیهی ترین بدیهیات به بیانی به عبارتی ام القضایا قضیه اجتماع و ارتفاع نقیضین محال است می باشد. یعنی شما معتقدید که دوتا نقیض با همدیگه جمع نمیشن با همدیگه رفع نمیشن. هر کسی در هر چیزی بخواد شک بکنه در این شک نمیتونه بکنه. اگر کسی گفت آقا بنده در اجتماع نقیضین و ارتفاع نقیضین هم شک دارم، ابن سینا میگه آقا با اینها باید به شکل عملی برخورد کرد. چرا؟ آقا چوبو برداشت بکش به جونش. میگه آقا اجتماع نقیضین ممکنه، ارتفاع نقیضین هم ممکنه. آقا نه من هستم و نه تو، دردی نیست. آقا تو هم درد داری هم درد معلوم نیست، کجا معلوم میشه؟ اینجا بدیهی ترین بدیهیات که سوفستایی اگر بخواد انکار بکنه میخواد اونو انکار بکنه، اما راهی برای انکارش نداره، همین قضیه اولل اوائله. چرا؟ چون اگر کسی بگه آقا حتی من قضیه اجتماع نقیضین ارتفاع نقیضین رو قبول ندارم، لازمه نفی این قضیه اینی که حداقل چند تا یقین شکاک میگه آقا من در همه عالم چی دارم؟ شک دارم، بر هیچ چیزی یقین ندارم، حتی نسبت به قضیه اول الاوائل نسبت اجتماع نقیضین ارتفاع نقیضین هم یقین ندارم. اولا تو همینی که میگی، اولا وقتی داری با من حرف میزنی حداقل در وجود من چی داری؟ یقین داری. در ثانی به وجود خودت هم چی داری؟ یقین داری. در هر چیزی اگر شک داشته باشی، در شک داشتن خودت دیگه شک، حداقل در این که نسبت به قضیه اول الاوائل شک داری، در این ما چی داشته باشی؟ من یقین دارم که شک دارم. و همین استدلال ها میشه استدلال های خودشکن، یعنی خودش رو چیکار میکنه؟ خراب میکنه. ببینید این که گاهی اوقات تعبیر میکنن به تناقض درونی داشتن، گاهی اوقات در مقام نقد وقتی که یک اندیشه میخواد، بحث منطقیه، یک اندیشه میخواد نقد بشه، دو گونه میشه این اندیشه رو چیکار کرد؟ نقد کرد. میگن یک نقد درونی ممکنه، یک نقد بیرونی. نقد درونی یعنی چی؟ یعنی بگیم آقا خود کلام شما صدر و ذیلش با همدیگه جور در نمیاد، خودش با همدیگه تناقض درونی داره. اگر کسی بگه آقا من در همه چیز شک دارم، در شک خودت هم شک داری یا نداری؟ اینجا میتونه بگه آقا من در شکم هم شک دارم. خب میگه نشد که، حداقل شما در اینکه شک داری باید چی داشته باشی؟ آقا خودت چی؟ آقا من در وجود خودم هم شک دارم. خب اگر در وجود خودت هم شک داری، زیپ دهن مبارک رو، نامبارک خودت رو ببند، حرف نزن. در وجود توی مخاطبم شک دارم. خب وقتی شک داری چرا با من داری مباحثه میکنی؟ خب من که معلوم نیست هستم یا نیستم، دندونم برو بشین یه گوشه‌ای، حرف نزن، خفه شو. خب اینجا نقد درونی یعنی تعارض درونی نظرهای، ببخشید، صدر و ذیل یک نظر با هم، خودش با خودش جور در نمیاد. نقد بیرونی یعنی ممکن استش که من با درون خود چیز کار نداشته باشم، با یک سری قضایا و حقایقی بیرون از خودش ممکنه جور در بیاد، ممکنه جور در نیاد. سوال، اگر میخوایم نقد بکنیم، نقد درونی مقدمه یا بیرونی؟ نقد درونی. یعنی اولین جایی که شما میتونید یخه یکی رو بگیرید بهش نقد وارد کنید، بگید آقا حرف خودت با خودت جور در نمیاد. ما در معرفت شناسیمون وقتی میرسیم به معرفت شناسی مضاف، یعنی به معرفت دینی میرسیم، اونهایی که میگن آقا معرفت دینی به نحو مطلق نسبیست، هیچ معرفت مطلقی در عالم نداریم، همه چیز نسبیه. آقا آخونده رو شما دیدید؟ خدا نکنه که یک طلبه‌ای بخواد روحانی کاروان بشه اینا رو ببره حج. آقا هر کسی، آقا تو مقلد کی هستی؟ تو مقلد کی هستی؟ بعد هر جایی سوادت باید تو جیبت باشه تا سوال می‌کنن از جیبت این سوادت رو در بیاری ببینی آقا طبق وظیفه ایشون الان اینه که الان این شخص کفاره مثلا داره یا نداره. نظر کی مثلا داری میگی؟ مقلد کی هستی؟ آقا ما داشتیم از مسجد شجره برای عمره شب راه افتاده بودیم می‌رفتیم برسیم به مکه، تو راه بارون اومد، شما هم چون شبت دیگه از اتوبوس پیاده نمیتونی بشی. مثلا مقلد آقا باشید میگه آقا اشکال نداره نوش جونت، مقلد آقای مکارم مثلا باشی میگه اینجا شما باید کفاره بدی، یه گوسفند باید کفاره بدی، چون که اگر باد و بوران و سختی هستش باید زیر سقف قرار نگیری، شما تو بارون رفتی زیر سقف اتوبوس، مگه اینکه شیشه داشته باشه سرت از کله مبارک رو از زیر سقف بیاری که این اتوبوسای جدید از این چیزا نداره. آقا مردم دیوان، آقا اختلاف نظر هست. پس معرفت دینی معرفت چیه؟ نسبیه. خب اگر شما گفتید هر معرفت دینی نسبیست، خود همین قضیه معرفت دینی هست یا نیست؟ خود این قضیه مطلق یا نسبیه؟ اگر این قضیه خودش مطلق باشد خودشو نقض میکنه، چون شما گفته بودید که هیچ معرفت مطلقی ندارید در حالی که یک معرفت مطلق شما قبول کردید. اگر بگید خود این معرفت هم نسبی هست، یعنی خودش ممکنه غلط باشه و صحیح خودشکن میشه و خودشو خراب میکنه. در باب مناظره و مباحثه با سوفسطایی که هیچ واقعیتی رو قبول نمی کنه، میگیم همینی که شما هیچ واقعیتی رو قبول نمی کنید لازمش اینه که یک واقعیتهایی رو قبول کرده باشید. بعضی ها همه واقعیت رو انکار نمی کنن، میگن آقا من انسان و ادراکاتش رو قبول می کنم اما ورای انسان هیچ چیزی رو قبول نمی کنم. انسانها را قبول می کنن اما ورای انسانها و ادراکات انسانها چیزی رو قبول نمی کنه. بعضی از سوفسطایی ها میگه آقا من جز خودم هیچ چیزی رو نمیتونم قبول بکنم، من وجود خودم رو چون با علم حضوری، حالا اصطلاح به کار نمیبرن، من وجود خودم رو با علم حضوری میابم، ولی آقای قربانی رو چون با درست گفتم دیگه، اشتباه نگفتم که مثل آقایون که همه اسما رو اشتباه گفتم چند جور، اینه من وجود خودم رو با علم حضوری میابم اما چون وجود آقای قربانی رو با علم حضوری نمیابم امکان خطا داره و به وجود ایشون یقین در ورای خودم شک دارم. پس شکاکان یه وقت شکشون شک مطلقه، در همه چیز شک میکنه، یه وقت شکشون در ورای انسانها دارن شک میکنن، یه وقت در ورای خودشون دارن شک میکنن، غیر از خودشون و ادراکات خودشون بقیه چیزها رو چیکار میکنن؟ شک دارن. میگیم همینایی که مطلق هستن، بعضی از جوابهایی که اینجا دادیم اینجا هم چیه؟ تو وقتی در ورای انسانها شک داری در شک خودت چی؟ بعد اگر در همه چیز شک داری چجوری داری زندگی میکنی، غذا میخوری، تعامل میکنی با بقیه؟ اگر در ورای انسان‌های دیگه شک داری پس چرا داری واسه شون استدلال میکنی، کتاب مینویسی، حرف میزنی، میخوای اندیشه خودت رو ترویج بکنی؟ پس شما حتی اگر هم داری به زور یه چیزی رو انکار میکنی، انکارت چجور انکاریه؟ مثل اون طرف میمونه که آقا طرفی که خواب باشه یه اینجوری میزنی اخواب میپره سر کلاس، البته خواب نبود الان اخواب میپره، ولی اونی که خودش داده باشه به خواب هرچی با لغت میزنیم چیه، یه دفعه پتو رو میسره اونوری میکنه، هنوز از خواب بیدار خودشو دائم خودش میزنه به خواب. پس این هم در باب مسئله اول الاوائل که بحث اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین بحث بسیار مهمیست، هم در فلسفه و هم در منطق بسیار مهم هست. چرا جایگاه مهمی داره؟ چرا به این قضیه گفتن ام القضایا؟ حداقل در این باب 5 نظریه وجود داره. اگر خواستید یه جای خدا اینا کرده زبونم لال نگاه بفرمایید، یه کتابی هست به نام منطق پیشرفته، خیلی کتاب نازک چکیده کل منطق تو این کتاب هست، نوشته جناب آقای، شاید اسمش شنیده باشید، عسکری سلیمانی امیری. شنید اسمشون یا نه؟ چون مصداق کامل، من به ایشون میگفتم شما مصداق کامل وحدت در این کثرت و کثرت در این وحدتید. حالا اسم ایشون هم مثل فامیلی میمونه. اسم کوچیک ایشون عسکریه، اسم کوچیکشون عسکریه. یه وقت به ایشون گفتم که آقا تو خونه چی صداتون میزنن؟ گفتش که عسکری دیگه، آدم آقا نمیشه، یه جور دیگه باید انگار صداتون بزنن. حالا ایشون در منطق الان بگی آقا تو ایران 5 نفر رو در علم منطق مثال اسم ببر، یکیش ایشون است. کتابی دارن به نام منطق پیشرفته، یه کتابی هم دارن به نام دو جلدی به نام معیار اندیشه. این دو تا کتابو اگر ببینید، ایشون اونجا مفصل در رابطه با ام القضايا بودن، چرا این رو ام به حساب میارن؟ آیا به معنای اینه که اگر ما این قضیه رو نداشته باشیم هیچ یقینی پیدا نمی‌کنیم؟ یا به معنای این هستش که اگر این قضیه رو نداشته باشیم علم مضاعف پیدا نمی‌کنیم؟ یا بیان‌های دیگه، ایشون 5 تا نظریه رو اونجا بیان می‌کنن. آقا برای این مرحله جایگاه قضیه اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین در بین دیگر قضایا که بهش گفتن ام، این ام بودن قضیه اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین به چه معناست؟ آقا ما همه این مباحثی که گفتیم ثمره و برداشتش رو میخواییم در این مرحله 12 که در باب اثبات واجب است استفاده بکنیم. ببینید مهمترین بحث در باب خداشناسی به نحو عقلی چیزایی است که در این مرحله اومده و بیان شده، یعنی توحید رو در 3 مرحله توحید که ضرورت، ببخشید 4 مرحله توحید که ضرورت داره. ما برای توحید 4 مرحلهش واجبه، 3-4 مرحله هم بعدش داره هیچ مستحباتشه. توحید ذات، توحید صفات، توحید در افعال و توحید در عبادت. این 4 مرحله از توحید اونایی هستش که اگر کسی یک مرحله رو هم نداشته باشه جزء اهل ایمان به حساب نمی آید. اما توحید در محبت، توحید در استعانت، اینها هم جزء توحید هستند، ولی اینها دیگه ضرورتی برای اینکه اگر کسی مثلا توحید در محبت نداشته باشه از اهل ایمان خارج باشه نیست. ولی کسی توحید ذات رو قبول نداشته باشه، بودا رو هم به عنوان مثلا کریشنا رو هم مثلا به عنوان خدا قبول داشته باشه، توحید صفات رو قبول نداشته باشه و به لوازم حرفش ملتزم باشه، توحید افعالی یا توحید در عبادت نداشته باشه، حقیقتا مسلمان به حساب نمی آید. جانم آقای موچانی، بعد از سیادت دستبار هست. خب در اینجا ما این مراتب توحید رو با بند و بیلش باید با استدلال صرف عقلی ثابتش بکنیم. چرا؟ قبلا گفتیم چون ما برای این که قول و حجیت کلام معصوم رو بپذیریم، پذیرش حجیت کلام معصوم فرع بر این استش که ما خدایی رو قبول کرده باشیم، عصمتی رو قبول کرده باشیم، فرستادن پیامبر و امامی رو قبول کرده باشیم تا بتونیم حجیت کلام معصوم رو اثبات بکنیم. اما وقتی که ما هنوز خدای اثبات نکردیم، هنوز با کلام معصوم اثبات نمیتونیم کنیم خدا رو، مگر این که معصوم هم خودش نگه چون من امام صادق میگم خدا هستش، بلکه خود معصوم چیکار کرده باشه؟ استدلال. اونجا هم وقتی ما استدلال رو میپذیریم، استدلال رو نه چون کلام معصوم است، چون استدلال و عقلی هست میپذیریم. شما مثلا نگاه بفرمایید آیون حدیث میخونید یا نه؟ یه دور اصول کافی تا حالا خوندید یا نخوندید؟ چند صفحه شو خوندید؟ احسن، باز خوبه. ببینید ماها آقا ما بعضی مواقع من ایراد اول به خودمه ها، ایراد اول به خودمه، ما همه این ادبیات عرب و فقه و اصول و اینا رو می‌خوایم بخونیم، کتاب و سنت رو بخونیم بفهمیم، اما گاهی اوقات انقدر تو این مقدمات می‌مونیم دیگه از ذل مقدمه که خود کتاب و سنت هست غفلت می‌کنیم. ما یه فامیلی داریم بعضی موقع ما که زور میگه آقا تو قم چیکار می‌کنی، مثلا مهمونی دعوت رو نمیومدم اینا، گفتم خب درس دارم، گفت شما که کاری انجام نمیدید که صبح تا زور مفاتیح می‌خونید زور تا شب هم قرآن می‌خونید، گفتم ای کاش اینی که تو میگفتی بود، یعنی ای کاش ما صبح تا زور مفاتیح می‌خونیم از زور تا شب قرآن با تفکر و تدبر البته می‌خوندیم، ای کاش اینجوری بود. ما خیلی وقتا هدفمون از این فقه و اصول این هستش که فهم از کتاب و سنت پیدا بکنیم، اما انقدر در این مقدمات باقی میمونیم که دیگه ذل مقدمه رو فراموش میکنیم. خب اینجاها اینی که ما بخوایم همین الان شروع بکنیم انشاءالله تا آخر ماه مبارک رمضان یک دور تفسیر، یک دور مثلا حدیث، یه دور بهار رو مثلا بخونیم، خب نشدنیه، سنگ بزرگ علامت نزدن است. اما اینی که آدم بخواد برنامه ریزی بکنه بیر بیر، به قول ترکا آیه معتمن اللهم بیر بیر، کم کم آقا یه ذره یه ذره، قشنگ شما الان روزی یه رو بیشتر هم نه، روزی یه رو آدم حدیث بخونه، قشنگ یه دفعه میبینه دو سال سه سال که میگذره یه دور اصول کافی رو خونده، یه دور توحید صدوق رو مثلا دیده. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله احمدی میانجی، ایشون میگفت من شبها قبل از اینی که بخوابم یه چند دقیقه‌ای بهار مطالعه میکنم، تو این عمرم دو بار بهار رو خوندم، تو همین چند دقیقه‌ای که آدم قبل از خواب میخواد استراحت کنه و بخوابه یه دور گفت من بهار رو خوندم تو همین فاصله ها. من یه رفیقی بنده دارم، ایشون میگفت ما از طلبه های شمالی بود، مال مدرسه فیضیه آمل بابل، نفهمیدم من کدومش آخر یکی از این بله؟ ها؟ بابل سره، بابل سره، بابل سره، هم... نه بابله نمیدونم، هم... مال همون برا، همون جا ها؟ نفهمیدم آخر فرق اینا رو با هم یه نفهمیدم. حالا ایشون اونجا بودن و مدرسه فیضیه بودن، گفتن خدا رحمت کنه اون متولی مدرسه که آیت الله فاضل بودن و هم انقلابی و هم پدر شهید و هم انقلابی چهار موتور، آدم باسواد، جزء هیئت استفتاء مثلا آقای خویی بود و مثلا اینها، میگفت ایشون مقید بود بین نماز ظهر و عصر همیشه نافله های نماز ظهر و عصر رو ایشون همیشه میخوند، بعد طلبه باید میشستیم بقیه تو سرکله هم میزدن تا نافله ها تموم بشه. میگفت من تو این 3-4 سالی که اونجا بودم، بعد خودش میگفت چه کتابهایی رو تو همین فاصله تازه مثلا بین نماز ظهر و عصر، میگفت من بین نماز ظهر و عصر یک دور تفسیر نمونه 27 جلدش از اول تا آخر رو خوندم. بخواد آدم برنامه ریزی بکنه میشه. یه رفیق دیگه بنده دارم، ایشون پرستاره، میگفت اون موقع زمان دانشجویی، اون موقع هایی که باید وای میسادیم کشیک توی پرستاری برای بیمارستان، میگفت وقتای خالی داشتیم که مثلا مریض نبود، ما هم مثلا مریضا رو قرصا رو داده بودیم و نگهداری کرده بودیم، باید مینشستیم که یه وقتی کسی کاری داشت، یه وقت حال کسی بد میشد بریم بالا سرش، اورژانس هم که نبود، همش نبودیم که بخوایم یه لنگه پا دائم وایسیم، نه تو بخش بودیم، مریضا رو قرصشون میدادیم، فشار رو میگرفتیم، یادداشت میکردیم، که کاری نداشتیم. میگفت من تو این 3-4 سال دانشجوییم، من تا حالا این کار انجام ندادم، اما ایشون میگفت کل شرح نهج البلاغه علامه جعفری رو از با بسم الله تا تای تمت مطالعه کردم. بعد اینا بعضی موقع اینجوری هم، بعد من طلبه اون دنیا میخوام چی جواب بدیم دیگه، چجوری نمیدونم واقعا. حالا خودم میگم مثلا میگه آقا نهج البلاغه خوندی، من میگم که مثلا خیلیشو خوندم، منبرش هم رفتم، ولی بعضی خطبه های دفعه از زیر دستم در رفت، همینجوری تو مراجعات هم دیدم از اول تا آخر نهج البلاغه رو مثلا ندیدم. خب اینجا جاییست که ما واقعا شاید براش جوابی نداشته باشیم. برنامه ریزی اگر بکنیم روزی یه ربع در همه اشتغالات علمی و اینایی که داریم، یه ربع برای خدا وقت رو باز بکنیم، برای عذرات معصومین یه حدیثی هم بخونیم، یه چیز بخونیم، خیلی برکت میده. مثلا ما همه این کار داریم کنیم که اونو بفهمیم، ولی انقدر تو این مقدمات و این ضرب از بوربا و اینا موندیم که دیگه اونجاها اصلا یادمون رفته. خب ما حدیث معصوم رو هم اگر میریم، مثلا کتاب عیون و اخبار و رضا علیه السلام جناب شیخ صدوق، خب پر از استدلاله، جاهایی که آقای امام سجاد، آقای امام رضا علیه السلام، یکی از عللی که به آقای امام رضا علیه السلام میگن عالم آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل جهان، این بود که مأمون از طرفی معتزلی مسلک بود، یه ذره جنبه عقلیش قوی بود، از طرفی برای اینکه اهل بیت رو خب به عنوان امام قبول نداشت، می‌خواست اینها رو مثلا در حیث علمی مغلوب بکنه، دعوت می‌کرد از علمای اهل کتاب و اینها تا با حضرت مناظره بکنه و این مناظره ها نقل شده. به همین دلیل این پر از مناظره هایی هستش که حضرت دارن انجام میدن و با اونها دیگه نمیگه من امام رضا دارم به تو جواب میدم، تو باید سمعا و طاعتا بپذیری. طرف میاد خدمت آقا امام صادق، خیلی میگه آقا روحی فداک، بعضیشون خیلی جالب میاد میگه آقا انی لک، من مال تو هم، اصلا هر چه دارم از توست. اینجوری دیگه نمیاد، کسی که اصلا امامت رو قبول نداره، اصلا علمیت آقا رو هم قبول نداره. بعد اونجا که نگاه میکنه حضرت استدلالی میگن که استدلال صرفا عقلیه. پس ما در این باب میخوایم اثبات خدا، صفات خدا، افعال خدا، توحید عبادت بکنیم با بحث صرفا عقلی. خب اولین بحث توحید ذاتی هست که یکی هست و جزو کسی نیست، که یکی بود که یکی نبود. خب در اینجا استدلال های متعددی اقامه کردن بر وجود خدا، بخوایم تقسیماتش رو بنویسیم شاید یه 7-8-10 قسم بشه انواع استدلال هایی که بر وجود خداوند، این تو کتاب نیست ولی خیلی مفیده براتون اینجا بگم این رو، که استدلال هایی که بر وجود خدا اقامه شده استدلال های مختلفی هست. بعضی از بیان ها میگن اصلا وجود خداوند برهان ناپذیره، به عبارتی وجود خداوند رو چی میدونن؟ بدیهی میدونن. افالله شک کن فاطر السماوات والارض، میگن وجود خدا اصلا چیه؟ بدیهیه و برهان و بیان نیاز ندارن. بعضی هم میگن نه خیر، ما میتوانیم به وجود خداوند علم داریم، ولی اینجا میان بر روی علم حضوری تکیه میکنن، میگن ما یک تصفیه باطنی لازم داریم که به وسیله اون تصفیه باطن به خداوند علم چی پیدا بکنیم؟ حضوری. بعضی هم میگن نه، ما باید بریم سراغ علم حصولی و به نحو حصولی خداوند رو بشناسیم. در اینجا دوباره خودش به قول طرف میگفت دو را داره، اینجا دو حالت داره. اینهایی که میگن ما به خداوند علم حصولی میخواییم پیدا بکنیم و از راه علم حصولی میخواییم به خداوند برسیم، گاهی اوقات را دو جور میشه تقسیم کرد اینجا. گاهی اوقات گفتن که ما برای اثبات خداوند سراغ مفهوم خدا میریم. اینو گفته بودم واسه تون یا نه برهان ها؟ این برهان ها رو یا نگفته بودم؟ این برهان ها رو حالا اسمش به خودش نمیخوره ها، به این برهان ها در فلسفه غرب میگن برهان وجودی، ربطی به وجود نداره ها، اسمش اینو گذاشتن. خیلی کار جالبی کردن، دو رو برهان به نام برهان وجودی در طول تاریخ فلسفه اسلامی و غرب ارائه شده. اینها میگن آقا ما میخواییم بگیم که خداوند در عالم مصداق خارجی داره، ولی برای اثبات مصداق خارجیش اصلا سراغ عالم خارج نمیریم، از ذهن شروع میکنیم. اگر مفهوم خدا در ذهن باشد، این مفهوم اقتضای این رو دارد که در خارج حتما چی باشه؟ مثال بزنم خدمتتون. شما دایره مربع رو تصور بفرمایید. ما اصلا کاری با عالم خارج و واقع، اصلا اگر شما این مفهوم دایره مربع رو تصور کنید، خودش میگه آقا من در عالم موجود شدنی، نمیخواد بری تو عالم بگردی دایره مربع داری یا نداری. همینی که این مفهوم تصور شد میگه آقا من تو عالم خارج موجود شدنی نیستم. اینایی که قائل به این برهان هستند میگن صرف این که ما مفهوم خدا رو داشته باشیم، خدا باید در عالم خارج موجود باشه. دو تا برهان داریم در اینجا ارائه شده. یک برهان، برهانی هستش که در قرن دهم و یازدهم آنسلم قدیس ارائه کرد، از قدیسان و اسقف‌های مسیحیت کاتولیک اقامه کرد، برهان وجودی آنسلم که در خود فضای فلسفه غرب بسیار محل دعوا و مرافع و اینهاست. کسی مثل دکارت قبولش میکنه، مثل کانت و اینها ردش میکنن. دو سه دسته مهم وجود دارن و در فضای فلسفه اسلامی میگن این برهان درش حمل اولی و حمل شایع خلط شده. یه وقت اگر قرار شد کل بدایه رو با هم دیگه بخونیم انشاءالله، اونجا یک اشاره مفصل تری بهش میشه. یک برهانی هم داره که مرحوم آشق محمد حسین اصفهانی، مرحوم به قول معروف مرحوم کمپانی، این رو مطرح کردن در یکی از کتابهاشون، هم در شرح کفایشون این رو مطرح کردن، هم یک کتابی دارن ایشون به نام تحفت الحکیم که مثل منظومه مرحوم سبزواری کل فلسفه رو به شعر در آوردن مرحوم آشق محمد حسین اصفهانی. اونجا هم قائل به این هستن که میگن اگر مفهوم خدا در ذهن شما هست حتما باید در خارج مصداق داشته باشه. چیه سر جای خودش؟ یک برهانهایی بودش میگن برهانهای وجودی.
به این دیگه اشکال نکردن؟
چرا؟ بعضی جواب دادن، بعضی اشکال کردن. آیت الله جوادی آملی سه تا اشکال دارن به این برهان. مرحوم آقای حائری یزدی فرزندشون عاشق مهدی حائری یزدی پسر مؤسس حوزه ایشون یه دونه اشکال دارن فکر میکنم، یا برعکس آقای جوادی اشکال دارن، آقای حائری سه تا اشکال، حاجی های فیاضی هر چهار تا اشکال رو مفصل جواب میدن، میگن این برهان مولا درزش نمیره. خیلی برهان جالبی، الان وقت نیست بگم خدمتتون، یه وقتی خواستیم بدایه رو بخوریم اینجا رسیدیم باید بگم خدمتتون.
اجمالی
میگن شما اگر چیزی در عالم خارج معدوم باشه دو حالت بیشتر نداره، یا ممتنع به ذات است یا ممتنع بالغیر. درسته؟ خب ما مفهومی داریم به نام مفهوم واجب به ذات، مفهومش تو ذهن ما هست. حالا در عالم خارج مصداق داره یا مصداق نداره؟ میگن که اگر این مفهوم در عالم خارج مصداق نداشته باشه یا باید ممتنع به ذات باشه یا باید ممتنع بالغیر باشه، در حالی که واجب به ذات، ممتنع به ذات، ممتنع بالغیر نمیتونه باشه، پس حتما باید در عالم خارج مصداق داشته باشه. اینجا چهار تا اشکال عمده شده به این مسئله، به این برهان، که حاجی فیاضی مدافع سرسخت این برهان هست و از این دفاع میکنه و میگه هیچ کدوم از اشکالات مرحوم آقای حائری و آقای جوادی به این برهان وارد نیست. بحثش خیلی مفصله. یه وقتی یکی از این آقایون گفتش که ما تو دوره دکتری با حاجی فیاضی درس داشتیم، یک ترم دکتری با آقای فیاضی سر این برهان بحث کردیم، ما قانع نشدیم، اشکال این برهان هم نتونستیم در بیاریم، یه جوریه ولی اشکالش رو هرچ کردیم، حاجی فیاضی دفاع کرد و اشکالات ما رو نقد کرد. پس یا از باب مفهوم فقط هست یا از راه غیر مفهوم. دوباره اینهایی که از راه غیر مفهوم میان خودشون دو راه دارن، خودشون دو دستن. بعضی هاشون میگن ما برای اثبات خدا فقط با مفهوم کار نداریم، استدلال میکنیم، اما از غیر خدا استفاده نمیکنیم. یعنی چی از غیر خدا استفاده نمیکنیم؟ یعنی در مقدماتمون پای غیر خدا رو وسط نمیکشیم. ببینید یه وقتی من میگم کتابی هست ممکن است پس باید واجبی باشه، یه وقت میگم عالمی هست منظم پس باید ناظمی باشد، در اینجا داریم به قول معروف پای غیر خدا رو ما وسط کشیدیم. اما اینها میگن آقا ما از غیر خداوند برای استدلال بر وجود خدا استفاده نمی کنیم. یا من دل علا ذاتهی به ذاته. به این برهانها میگن برهانهای صدیقین. برهان‌های صدیقین برهان هستند، مقدمه دارن، از غیر مفهوم استفاده میکنن، ناظر به عالم خارج هستن، اما هیچ موجودی غیر از خداوند در مقدمات این برهان استفاده نشده، فقط و فقط از خود خداوند. خود خداوند چیکار کرده؟ استدلال شده. چجوری؟ یه بیانشو میگیم خدمتتون. برهان هایی که از راه غیر خدا استفاده شده دیگه، اینها 7-8-10 تا برهان هستن، همین برهان هایی که اینجا مطرح میشه، مثل برهان حرکت، برهان امکان. برهان امکان وجود دو تا تقریر داره، یک تقریرش جزء این حساب میشه، یک تقریرش جزء این حساب میشه. حالا اونی که برهان حرکت، برهان امکان، امکان و وجود، برهان علیت، برهان حدوث، برهانهای اخلاقی که مثلا کانت داره اقامه میکنه دیگه، اگر یادم باشه حرکت و امکان وجود، برهان نظم مثلا، از این قبیل. یه 7-8-10 تا هم اینجا، یه وقتی یادم یادداشت کرده بودم، یه 7-8-10 تا هم اینجا قرار میگیره. اینها انواع بیانهایی است درباره اثبات وجود خداوند تبارک و تعالی. خب ما اینجا
برهان
صدیقین، اینو روشن میکردید بهتر بود. بازم بکن، ولی بازم بکن، زیاد نداره، منافاتی نداره، مانع جمع نیستن با هم دیگه، اینم روشنش کن. ولی خب یه صلوات خط بفرمایید، باید بلندش بکنی یا
روزدریم بخاری
جفتش
دارم. آقا بلش کن، بیا همینو داشته باش.
اونه هم بود دیگه،
خب ببینید، برهان های صدیقین یعنی برهانی که در اثبات خداوند از موجودات محدود برای اثبات وجود خداوند استفاده نشده. یعنی یه وقت شما میگید آقا حرکتی هست پس محرکی هست، نظمی هست ناظمی هست، ممکنی هست باید پس واجبی باش. اینجا یعنی غیر از خداوند شما یه چیزی رو قبول کردید، میگید چون این هست به نحو برهان انی باید یک خالق و علتی داشته باشه. اینا برهان های غیر صدیقین هست. ولی برهان صدیقین میگه آقا من دست روی هیچ موجود محدودی نمیذارم، مستقیما خود خداوند رو چیکار میکنم؟ اثبات میکنم. در باب برهان امکان و وجوب دو تا تقریر داره برهان امکان و وجوب، یک تقریرش جزء این قسمت قرار میگیره، میگم من هستم، شما هستید، ماها ممکن هستیم، پس باید واجب به ذاتی همراه ما باشد. اما یک تقریر از تقریرهای برهانهای صدیقین، اسم امکان و وجوب میاد اما از راه وجود خاص خداوند اثبات نمیشه. اینو بیانش میکنیم. ببینید ما برای اینکه این برهان رو داشته باشیم مفاهیمی رو لازم داریم و مقدماتی داریم. یکی اینه که وجود تقسیم میشود به واجب و واجب به ذات و ممکنه به ذات، به این دوتا تقسیم میشه. پس ما باید مفهوم واجب رو بدونیم، مفهوم ممکن رو بدونیم، باید بین علت و معلول چی وجود داشته باشه؟ معیت باید داشته باشیم. دور و تسلسل هم باید چی باشه؟ باطل باشه. با این مبنا میتونیم یک برهانی اقامه بکنیم.
بازم بریم ممکنه به ذات استفاده میکنیم،
ولی ممکنه از مفهومش استفاده میکنیم، ولی ممکنه خاصی رو اثبات نکردیم. یکی دیگر از چیزایی هم که اینجا لازم داریم اصل واقعیته که عالم پوچ در پوچ نیست، واقعیتی در عالم هست، اما این واقعیت محدود یا نامحدود نمیدونیم. در برهان امکان وجودی که غیر صدیقین بود یک واقعیت محدودی رو اثبات میکردیم، بعدا میامدیم سراغ اثبات خدا. ما مقدمه اول میگیم واقعیتی تحقق دارد. به قول معروف الوجود و موجودون. چرا؟ بدیهیه. انسان در هر چه که شک بکنه در اصل عالم وجود و اصل وجود شک، شاید من تو این کتاب خاص شک بکنم، شاید در باب وجود آقای مختارزاده اینجا شک بکنم، ولی اینی که کل عالم هستی رو بخوام پوچ در پوچ و هیچ در هیچ بدونم، در این کسی شک نمی کنه که آقا ممکنه هیچ عالم هیچ در هیچ باشه. نه، میگه اصل وجود هست. خب اگر اصل وجودی در عالم داریم، هر وجودی، ببینید بی سوالیه، میگم یه وجود اینجا دارم، چیه؟ نمیدونم. محدوده یا نامحدوده؟ نمیدونم. واجبه یا ممکنه؟ نمیدونم. میگم وجودی هست. مقدمه دوم، هر وجودی یا واجب است یا ممکن. من حتما نگفتم ممکنه، گفتم یا واجبه یا ممکن. مقدمه سوم، اگر واجب باشد ثبت المطلوب. چهار، اگر خلاصش کردم برهانه ها، اگر ممکن باشد لازم است واجب به ذاتی همراهش باشد. همراه از کجا آوردیم؟ از معیت علت و معلول. چرا باید همراهش حتما باشه؟ مقدمه 4.1، چون اگر ممکن باشه و موجود باشه، قاعده علیت میگفتش که آقا این باید معلول علت یا علتهایی باشه. سلسله علتهایی سه تا حالت بیشتر نداره، یا دوریه، یا تسلسلیه، یا به واجب به ذات منتهی میشود. دور باطله، تسلسلم باطله، پس لاجرم باید به یک واجب به ذاتی منتهی بشود. ما اینجا میگیم آقا اگر واقعیتی هست، واقعیت نمیتونه ممکنه به ذات باشه همش، لازم داریم که واجب به ذاتی همراهش باشه. حالا یا خود این واقعیت واجب به ذاته، یا اگر ممکنه به ذات هست باید واجب به ذاتی همراهش.
حالا این فرقش با علیت چه؟
فرقش با علیت اینه، ببینید، اولا ما در هر جایی که برهان استفاده بکنیم داریم از اصل علیت استفاده میکنیم. اون علیت خاصی که اونجا بود و صدیقین نبود، این بیان بیان صدیقینیه. اون برهانی که علیت بود و صدیقین نبود میگفت معلول هست پس باید علتش هم باشه، ولی من اینجا هنوز معلول خاصی رو اثبات، من گفتم یه وجودی هست. عقلا این وجود دو تا حالت عقلی بیشتر نداره، یا واجب به ذات یا ممکنه به ذات. اگر ثابت میکردم خب این وجودی که هست ممکنه به ذات هست پس باید واجب به ذاتی همراهش باشه، اینجا دیگه بیان ما میشد غیر صدیقین. ولی بیان ما میگه آقا اون موجود واجب، اون موجودی که من گفتم اصل واقعیت هست، ممکنه خودش واجب به ذات باشه، اما اگر خودش واجب به ذات نباشه لازم است واجب به ذاتی حتما همراهش موجود. خواجه نصیرالدین طوسی این برهان رو اینجوری خلاصه میکنه، اینجوری که بنده در خاطرم هست و یادم میاد. خواجه نصیر در کتاب شرح اشارات، حالا شاید یه ذره بیان بنده کم و زیاد داشته ولی همینه، میگه اشی اما واجبون او تستلزمه لاستحالت الدور و تسلسل. فوادمون هم نمکشیده فارسیمون. میگه هر چیزی یا خودش باید واجب باشه، یا اگر واجب به ذات نیست ممکنه به ذاتیست که چون باید سلسلهی داشته باشه، چون دور و تسلسل باطل است مستلزمه این استش که بنابر اصل معیت واجب به ذاتی حتما همراهش باشه. این بیان اصل توحید را اثبات نمی کنه، فقط چی اثبات میکنه؟ واجب به ذات. اما چند تا واجب به ذات داریم؟ این برهان در باب واجب به ذات چیزی بیشتر بیان، اینو دقت کنید، همیشه در باب برهان بر وجود خدا یا چیز دیگه ای، هر برهانی مدعای خودش رو به اندازه خاصی اثبات میکنه. ما یه دونه برهان واحدی نداریم که خدا رو با همه صفات کمالی و جمالی و ثبوتی و سلبیه بیاد و چیکار بکنه؟ اثبات بکنه. این برهان برای ما واجبه به ذات اثبات میکنه. چند تا هست؟ میگه نمیدونم. باید برهان دیگه زمینه بکنیم که بگیم طبق اون برهان توحید هست، یعنی واجبه به ذات یه دونه بیشتر در عالم ممکن نیست. این یک برهان از برهانهایی بود که بر اثبات وجود خداوند اقامه شده. اما تا همین مقدار ما هنوز توحید ذاتی رو اثبات نکردیم، چون توحید ذاتی یعنی واجبه به ذات یه دونه است، تازه هنوزم نه، علاوه بر توحید در درون ذاتش هم دارای ترکیب و کسرت نیست. ما تا حالا فقط ثابت کردیم واجبه به ذاتی در عالم هست. چند تا هست؟ برهان باید زمینه بکنیم بهش. برهانی که زمینه میشه بهش از چند جهت اومدن و بر این واجبه به ذات برهان اقامه کردن. خسته شدی دیاره؟ یه چند دقیقه استراحت بفرمایید. صلوات خط بفرمایید.